اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ایجاد قماندانی جدید ایالات متحده پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان.
خروج مسئول و منظم سربازان برای ما این سهولت را فراهم میکند که حضور کنونی دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کنند.
دفتر قماندانی این بار در سفارت امریکا در کابل فعالیت میکند.
رئیس جمهور مانند سایر امریکایی احساس میکند که جنگ جاری افغانستان از طریق نظامی برنده ندارد.
حمایت 19 سازمان حقوق بشر از نامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره تحقیق جنایات علیه غیر نظامیان. موارد از بیماری قارچ سیاه. سرپرست وزارت صحت عامه میگوید
واقعاتی که در کابل شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم.
گزارش های زنده از وضعیت امنیتی برخی ولایات هم داریم و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان به نام هوای تازه و برنامه خودتان آزادی و شنوندگان، با ما باشید. اما نخست خبرها با سلطان محمد سروه.
وزارت دفاع امریکا سپردن پایگاه هوایی باگرام را یک نقطه عطف کلیدی در راستای خارج ساختن عساکر از افغانستان عنوان می کند. حکومت افغانستان کشته شدن صدها نفر از جنگجویان طالبان در 24 ساعت گذشته را ادعا می کند. گزارش ها از پیشروی طالبان در بدخشان و تخار خبر می دهند و اتحادیه اروپا مردم را ترغیب می کند که واکسین بگیرند. مشروع اخبار. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا میگوید سپردن پایگاه هوایی باگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی امریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع این سخنان را دیروز در حال گفت که طالبان به حملات خود در برخی مناطق افغانستان شدت بخشیدند. از سوی دیگر رئیس ائتلاف نظامی به رهبری روسیه که چندین کشور آسیای میانه در آن شاملند اشاره کرد که مسکو روی تقویت حضور نظامی خود در سرحدات افغانستان تاجیکستان غور می کند. تخلیه پایگاه هوایی باگرام در راستای خارج ساختن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت می گیرد که قصر سفید اکنون می گوید تا پایان ماه آگوست تکمیل خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند. از جمله 10 نفر در اثر حملات هوایی فجر امروز در هلمند کشته شدند. عطاالله افغان، یک عضو شورای ولایتی هلمند، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که نیروهای هوایی افغان در روزهای اخیر حملات خود بر پناهگاه‌های طالبان در این ولایت را افزایش دادند و به مخالفان تلفات وارد شده است، اما طالبان این ادعای حکومت را رد می‌کنند. منابع محلی ولایت بدخشان میگویند که جنگجویان طالبان در یک شبانه روز گذشته کنترل 8 ولسوالی این ولایت را در دست گرفتند. این منابع که به خاطر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان گرفته نشود، به رادیو آزادی گفتند که ولسوالی های کشم، یفتل پایان، وردوج، شهر بزرگ، راغستان و درایم بدخشان در جریان شب و آغاز روز به دست طالبان افتادند، اما مقام‌های امنیتی محلی از تبصره در این مورد خودداری می‌کنند. یک خبر دیگر می‌گوید که ولسوالی کلفگان تخار نیز امروز به دست طالبان سقوط کرد. نیروهای امنیتی هرات دو گروه از اختطافگران را بازداشت کردند. والی عبدالصبور قانه در یک کنفرانس خبری امروز در مقر ریاست امنیت ملی هرات گفت که این دو گروه شامل 11 تن از اختطافچیان هستند.
دو گروهی که دستگیر شده یک نفر اخطاف شونده به اسم سید محمد که قبلا اخطاف شده بودن و اخطافگرها $500,000 در رهایی اینا مطالبه کرده بودن، اینا بدون کدام پرداخت پول از چنگ اخطافگرها رها شدن. و گروه دومی ازی اینا عاملین اخطافهای گذشته هستند.
ولی هرات می افزاید که طی هفته گذشته از طرف نیروهای امنیتی ملی 13 عملیات علیه اختطافگران را اندازی شده است. ولی هرات می گوید که همکنون 3 تن از هراتیان در نزد اختطافگران به سر می برند. اختطاف از جدیدترین نگرانی باشندگان هرات است. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا در حالی که انتشار ویروس نو دلتا افزایش یافته از مردم خواست که خود را واکسین کنند. ویروس کرونا نو دلتا نخست در هند شناسایی شد و اکنون در 85 کشور جهان در حال گردش است. این ویروس نسبت به انواع دیگر قابلیت سرایت بیشتر دارد. خانم وان در لین دیروز در لیتوانیا گفت میزان ابتلا به علت ویروس دلتا در حال افزایش است، ولی خبر خوب این است که واکسین های موجود در برابر آن موثرند. اندونزیا به خاطر احتوای انتشار این ویروس امروز در پایتخت جاکرتا، جزیره جاوا و بالی قرنطینه جزئی نافذ کرد. مساجد، رستوران‌ها و مراکز خرید و فروش در مناطق که ویروس بیشتر انتشار یافته مسدود شدند. واتیکان میگوید 9 نفر از جمله یک کاردینال به اتهامات جنایی از جمله اخاذی، سوء استفاده از مقام و تقلب در رابطه با سرمایه گذاری در خرید و فروش جایداد در لندن متهم شدند. محکمه جنایی کلیسای کاتولیک روم در اعلامیه دیروز خود گفت که 4 مقام سابق واتیکان از جمله 2 عضو ارشد دارالانشای دولت اواخر ماه جاری محاکمه خواهند شد. و قرار است ضمن مسابقات ربع نهایی جام اروپا 8:30 امشب به وقت افغانستان جمهوری چک با دنمارک و 11:30 شب هم اوکراین با انگلستان بازی کند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پذیرفته که برای تامین امنیت دیپلمات‌های خود در افغانستان و حفظ ارتباط با مقام‌های افغان قماندانی جدیدی را ایجاد می‌کند. جان کربی سخنگوی این وزارت گفته که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده ایجاد این فرماندهی را تایید کرده است. در این حال اسوشیتد پرس گزارش داده که دفتر این فرماندهی در سفارت آمریکا در کابل خواهد بود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
همزمان با شدت یافتن درگیری در افغانستان و تخلیه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در این کشور، وزارت دفاع ایالات متحده طرح تغییر ماموریت خود در این کشور را تایید کرده است. به اساس این طرح فرماندهی جدید در سفارت آمریکا در کابل ایجاد می شود. تامین امنیت دیپلمات های آمریکایی در افغانستان و ادامه ارتباط با نیروهای امنیتی افغان از اهداف اصلی این فرماندهی خوانده شده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه به خبرنگاران گفت که لوید آستین وزیر دفاع این کشور این طرح را تایید کرده و به زودی مسئولیت های جنرال سکات میلر به جنرال فرانک مکنزی منتقل خواهد شد.
خروج مسئول و منظم سربازان برای ما این سهولت را فراهم میکند که حضور کنونی دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کنیم و از حکومت و مردم افغانستان حمایت کنیم تا در آینده بار دیگر افغانستان به محل مسئول برای راس افغانان تبدیل نشود و کشور ما را تهدید نکند.
از سوی دیگر کاخ سفید به حل بحران کنونی افغانستان از راه گفتگو تاکید کرده است. جنساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه به خبرنگاران گفت که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد.
The president has long felt as many Americans have, and many leaders have, that the war in Afghanistan was not one that could be won militarily. That's why we have supported diplomatic negotiations and discussions, and we will continue to be good.
گفتگو از حل قضیه این کشور حمایت میکنیم. در این مورد با کار مشترک ادامه خواهیم داد.
این اظهارات در حال بیان می شود که هنوز گفتگوهای صلح در قطر نتایج در پی ندارد و تیمهای مذاکراتی دولت و طالبان در مورد کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان به توافق نرسیده اند.
شنیدید که وزارت دفاع آمریکا پذیرفته که برای تامین امنیت دیپلمات‌های خود در افغانستان و حفظ ارتباط با مقام‌های افغان قماندانی جدیدی را ایجاد می‌کند. در یک تحول دیگر پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع این را دیروز بیان کرده است. از سوی دیگر رئیس ائتلاف نظامی بر رهبری روسیه که چندین کشور آسیای میانه در آن شاملند اشاره کرد که مسکو روی تقویت حضور نظامی خود در سرحدات افغانستان تاجیکستان غور میکند. تخلیه پایگاه هوایی بگرام در راستای خارج ساختن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت میگیرد که قصر سفید اکنون میگوید تا پایان ماه آگوست تکمیل خواهد شد. این در حالی است که درگیری در افغانستان همچنان ادامه دارد و به گفته برخی منابع تنها از شب گذشته تا کنون چندین ولسوالی ولایت بدخشان به دست طالبان سقوط کرده. یک منبع که نمیخواد نامش ذکر گردد میگوید که گروه طالبان پس از سقوط تمامی بخش‌های ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان چندین ولسوالی را به دست گرفتن، کنترل چندین ولسوالی را به دست گرفتن. همکارم فعلا در خط تلفن است و از در منطقه قرار دارد. از وای میپرسیم که وضعیت در بدخشان چگونه است.
سلام بر شما. البته با گذشتی هر ساعت جنگ در گوشه و کنار بدخشان شدت گرفته. به تازگی یعنی در جریان یک ساعت گذشته ولسوالی راغستان بدخشان در غرب شهر فیض‌آباد به گونه کامل و دست نیروهای طالبان افتادند. مولوی حیات الله وزیر اجرایه و سرپرست ولسوالی برادی آزادی گفت که تقریبا اینا 3 ساعت گفتند با طالبان مقابله کردند، اما نرسیدن کمک هوایی زمینی سبب شده است که اینا به گونه تاکتیکی عقب نشینی کنند. اما با گفته مولوی حیات الله سرپرست ولسوالی شمار زیادی از نیروها اسیر و زخمی در این رویداد شدند و شماری هم کشته شدند. همچنان تقریبا نیم ساعت قبل ولسوالی جرم بدخشان هم که تقریبا از دیشب به این طرف جنگ شدید جریان داشت، سرانجام نیم ساعت قبل این ولسوالی هم سقوط کرد. عبدالناصر بهادر شاروال این ولسوالی هم برای رادیو آزادی تایید کرد که نرسیدن کمک ها و کم بودن نیروها سبب شده است که ولسوالی جرمن سقوط کرده و نیروهای که عقب نشینی کردن به ولسوالی بهارک آمدند. و فعلا در شهر فیض‌آباد که در اومای شهر فیض‌آباد حملات هوایی از سوی نیروهای دولتی
بله، قبلا خو گفته شده بود که نیروهای دولتی، نیروهای امنیتی افغان چی در زمین چی در هوا، نیروهای تازه نفس میرسن و حملات خود بر جنگجوی طالبان و پناهگاه و سنگرهای آنها حمله میکنن. چی شد؟ تا بال از این خبر در دست نیست؟
ما تماسی داشتم نیروها کماندان قول اردوی دفعه پامیر که مسئولیت 4 ولسوالی شمال شرق دارد این به بدخشان آمده تا نیروهای زمینی نرسیده. اما از نیم ساعت به این طرف که من مثلا در شهر فیض‌آباد هستم، شهر فیض‌آباد، آسمان شهر فیض‌آباد حملات هوایی با 3 طیاره جنگی جریان دارد که این منطقه ولسوالی بهارک فیض‌آباد در غرب شهر فیض‌آباد آموش قرار داده، قریجات شورابک و خارقا این مسیره و همچنان طرف لایابک، قریه لایابک مربوط به طرف ولسوالی های کشم و تقاب میشه، یعنی در استقامت دروازه به طرف تخار پیجارم حملاتشان ادامه داره و فعلا حملات هوایی جریان داره در بدخشان.
ممنون از شما. همکارم بود از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان گزارش میداد، همزمان با درگیری ها در بدخشان، درگیری ها در دیگر ولایات غزنی، لوگر، ننگرهار، هلمند، قندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان و روزگان و برخی از ولایات دیگر ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گفته که بر این ولایت ها به جنگجویان طالبان تلفات زیاد وارد کردند، چیزی که طالبان آن را رد میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت 5:15 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. 19 سازمان حقوق بشر از درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بررسی موارد جنایت علیه غیر نظامیان از سوی سازمان ملل متحد در این کشور پشتیبانی کردند. این سازمان های ملی و بین المللی گفتند که در افغانستان بسیاری موارد جنایت جنگی علیه غیر نظامیان وجود دارد که باید از سوی سازمان ملل متحد به گونه بی‌طرفانه و همه‌جانبه بررسی شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته که یک گروهی از محققان مستقل این سازمان را برای حقیقت‌یابی جنایات علیه غیر نظامیان به این کشور بفرستد. توجه کنید به این گزارش.
حمایت 19 نهاد معتبر ملی و بین المللی از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد آغاز بررسی یک تیم سازمان ملل متحد از موارد جنایت علیه غیر نظامیان در این کشور. این سازمان ها در نامه سرگشاده گفتند که خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موجه است و در بسیاری موارد علیه غیر نظامیان در این کشور خشونت و جنایت های جدی صورت گرفته است. گیسو جهانگیری، رئیس بنیاد آرمان شهر و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت که تمام این سازمان ها از خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پشتیبانی کرده و لازم است که سازمان ملل متحد موارد خشونت علیه غیر نظامیان را در افغانستان به گونه همه جانبه بررسی کند.
از اهمیت واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای در واقع اعاده حیثیت و پیگیری و نگرانی که در ارتباط با حملات هدفمند علیه اقلیت‌های مذهبی به طور خاص هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌ها علیه مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران درخواست کردند که هیئت حقیقت یابی را به افغانستان بفرسته.
این نامه سرگشاده که به اداره عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده شده، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گروه عدالت انتقالی، بنیاد آرمان شهر، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و 14 نهاد دیگر حقوق بشری آن را امضا کردند. در بخش از این نامه آمده که از موضوعات مطرح شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت میکنند و اقدامهای لازم سازمان ملل متحد در این زمینه میتواند از حمله های مرگبار دیگر علیه غیر نظامیان در این کشور جلوگیری کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تازگی از انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، درخواست کرده که یک گروه مستقل محققان این سازمان را برای حقیقت‌یابی موارد جنایت علیه غیر نظامیان به افغانستان بفرستد. محمد نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که این بررسی خواهد توانست که اسناد و مدارک کافی در مورد عاملان جنایت بشری در افغانستان جمع‌آوری کند.
کودکانی که تازه تولد شده بودند، اینا مورد هدف قرار گرفته. خود زنان حامله مورد هدف قرار گرفته. اماکن مذهبی مورد هدف قرار گرفته. در جاده ها مورد هدف قرار گرفته و به این شکل در دانشگاه ها و مکاتب مورد هدف قرار گرفته شده. اینا در مجموع جرایم بسیار سنگینی هستند که نیاز داره سازمان ملل متحد این قضایا را مورد رسیدگی قرار بده.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه نیز گفته که مستندسازی جنایت‌ها، محافظت از جمعیت در معرض خطر، پاکسازی قومی، جبران خساره، شنیدن صدای قربانیان جنگ، جنایت علیه بشریت و آتش‌بس فوری از خواست‌های دیگر این کمیسیون است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اورزولا واندرلاین، رئیس کمیسیون اروپایی، از مردم خواسته خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. او این سخن را در لیتوانیا در حال گفت که از شیوع نو جهش یافته دلتای ویروس کرونا حداقل در 85 کشور گزارش شده است. این نوع ویروس نخست در هند سرایت کرد و اندک متفاوت‌تر از انواع دیگر جهش یافته ویروس کرونا به شمار می رود. بیشتر در گزارش از امید مرزبان می شنوید.
رئیس کمیسیون اروپایی اورسولا فاندرلاین گفته است علت افزایش موارد ویروس کرونا سرایت نوع جهش یافته آن موسوم به نوع دلتا است. اما به گفته او خبر خوش این است که واکسین های موجود در برابر این نوع ویروس نیز موثرند. فاندرلاین که دیروز در لیتوانیا سخن می گفت از همه مردم خواست تا خود را بر ضد ویروس کرونا واکسین کنند. در تحول دیگر مربوط به شیوع ویروس کرونا، اندونزیا محدودیت‌های تازه را سر از امروز وضع کرد. محدودیت‌ها در جاکارتا، جاوا و بالی وضع شدند. شمار کسانی که گفته می‌شود به نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا مبتلا شدند در اندونزیا در حال افزایش است. تنها دیروز جمعه 25,000 مورد مثبت جدید در این کشور ثبت شد و از مرگ نزدیک به 540 نفر گزارش شد. مساجد، رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ بسته شدند. محدودیت‌های تازه که از سوی رئیس جمهور جوکو ویدودو اعلان شد، انتظار می‌رود تا 20 ماه جولای ادامه یابد. تا به حال از ابتلای 2,200,000 نفر به کووید 19 در اندونزیا گزارش شده و آمار تلفات به حدود 60,000 نفر می‌رسد. همزمان با این در ایالت ساوت ویلز استرالیا یک بار دیگر شمار مبتلایان افزایش یافته. این در حالی است که در بخش‌های از استرالیا سر از امروز محدودیت‌های از قبل وضع شده پایان یافتند. سیدنی که بخش بزرگ نفوس 25 میلیونی استرالیا در آن زندگی میکنند، بیشتر از دیگر نقاط این کشور از شیوع نوع دلتای ویروس کرونا متاثر شده است. این شهر هنوز در قرنطینه است و محدودیت‌های دو هفته‌ای در آن وضع شده. همزمان با این، هند اعلان کرده که واکسن تولید شده در این کشور توسط شرکت بهارت بایوتیک در برابر موارد شدید کووید 19 93.4% موثر است. مقام‌ها در هند گفتند که این واکسن همچنان 65.2% در برابر نوع جهش یافته دلتا موثریت داشته. هند واکسن استرازنیکا را که خودش تولید کرده بالای شهروندانش تطبیق می‌کند. شرکت تولید کننده این واکسن گفته است که از ماه جاری میلادی تولید این واکسن را به حدود 100 میلیون دوز در یک ماه افزایش می‌دهد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:23 دقیقه به وقت افغانستان است. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت سومین مورد ابتلا به بیماری قارچ سیاه در افغانستان خبر داده است. سه مورد مبتلا به این بیماری در کابل، سمنگان و بغلان شناسایی شده و هر سه به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 3 روز گذشته 3 نفر مبتلا به بیماری قارچ سیاه در این کشور شناسایی شدند. وحید مجروح، سرپرست این وزارت، روز شنبه به خبرنگاران گفت که هر 3 بیمار به ویروس کرونا مبتلا شده بودند. این بیماری در میان مبتلایان بیماری کرونا در هند به گونه گسترده شیوع یافته است. سرپرست وزارت صحت افغانستان گفته که قارچ سیاه می تواند صورت، چشم، بینی، مغز، سیستم تنفسی، شش و یا همه ارگان‌های بدن را مصاب کند و باعث کبودی و خونریزی شود. به گفته او ویروس قارچ‌سیا در میوه‌های گندیده، سطح جلد و در طبیعت وجود دارد. معمولاً اشخاصی را مصاب می‌کند که به ویروس کرونا مبتلا شده و سیستم ایمنی بدنشان ضعیف باشد و یا هم بیماری‌های مزمن دیگر مانند قند، سرطان، تنفسی و قلبی داشته باشند. او افزود این بیماری با مصرف دارو و برداشتن محل آلوده به ویروس قارچ‌سیا قابل درمان است، اما برآورد شده که احتمال مرگ فرد مبتلا به قارچ‌سیا تا حدود 55% وجود دارد. آقای مجروح گفت که قارچ‌سیا از فرد به فرد منتقل نمی شود، بل ویروس آن از فضا و بستری که در آن رشد می کند مانند وسایل تنفسی به فرد دیگر انتقال می کند. سرپرست وزارت صحت همچنین گفت که 3 بیماری که در افغانستان به قارچ‌سیا مبتلا شدند در کابل، سمنگان و بغلان شناسایی شدند.
وقتی که در کابل شناسایی شده 2 مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر 3 واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
این وزارت در حال این خبر را منتشر کرده که ویروس کرونا در افغانستان رو به گسترش است و مردم نگران کمبود اکسیژن هستند. وزارت صحت گفته که کار نصب دستگاه‌های تولید اکسیژن کمکی یونیسف در یک هفته در 8 ولایت 95% تکمیل شده است و پس از وارد شدن وسایل نصب آن از ترکیه در 10 ولایت دیگر نیز 10 دستگاه اکسیژن نصب خواهد شد.
برخی از آوازخوانان جوزجان زندگی جدیدی را در ترکیه آغاز کردند. برخی از آنها اقامه ترکیه را نیز دریافت نمودند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
شماری از هنرمندان محلی جوزجان برای پناهجویان افغان در ترکیه هنرنمایی میکنند. یکی از آنها آرش فراقی آوازخوان جوان جوزجانی است. او 2 سال پیش عازم ترکیه شده و در کنار پیشه خیاطی هنرنمایی نیز میکند.
پناهنده هستم در کشور ترکیه. در اینجا یعنی یک زندگی جدید آغاز کردیم و در ضمن کاروبارم میکنم. فعلا اینجا دیگه شغل خیاطی را پیش میبرم. در ضمن با هنرم هستم و موسیقی را پیش میبرم.
آرش فراقی از رشته انجینیری و بخش فارماسی نیز اسناد فراغت دارد. این هنرمند جوان افغان که خود درد و رنج و فرار و پناهندگی را تجربه کرده، در آهنگهایش به مسائل مختلف پناهندگی میپردازد.
یک ذره محدودیت ها و مشکلاتی که دمی اواخر دامنگیر ما شد به ارتباط کرونا، همه چیز به تعویق هستید. ما برنامه های روی کار داشتیم، کنسرت های رایگان مجانی برای مهاجرین روی دست داشتیم، پلان داشتیم که متاسفانه نشد و آیستا آیستا انشالله اگر دمی روزهای نزدیک پلان داریم که به خیر دم شهری که ما زندگی میکنیم برای مو تعداد مهاجرینی که امیجا حضور دارن برای از اونا ما یک کنسرت دایر کنیم.
او برادی واسادی میگوید که بیشتر آهنگ های حماسی و میهنی هنرمندان افغان را برای پناهجویان میخواند. فراقی تصمیم دارد که در روزهای عید قربان پیشرو برای هموطنان پناهجویش کنسرت اجرا کند. این هنرمند جوان آوازخوانی را 15 سال پیش به شکل آماتور در جوزجان آغاز کرد. انجینیر حبیب الله یکی دیگر از هنرمندان محلی خان جوزجان است. او میگوید که 30 سال پیش در ترکیه پناهنده شده و در زیتون برون استانبول اقامت گزیده است.
خوب میگذره، قرنطینه اینجا بود، خوب موسیقی بند بود، مردم محفل جور نمیکردن، کنسرت خود نمیشد بیادیم. قرنطینه کمی رو به واز شدن است. خوب است مردم در محفل میبرن میرین، مخصوص مردم تشویق میکنن. شکر افغانستان مردم اگر مهاجرم باشن، مسافرم باشن، بازم دل زنده مردم هستن.
او میگوید که با گروهی از همکارانش در هر محفلی که اشتراک میکنند به طور رایگان آواز میخوانند. این هنرمندان به دلیل تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترک کردند، اما همکنون در جوزجان حدود 25 گروه هنری موسیقی فعالیت می کند. سید کبیر کمال پسر غفور کمال کلاسیک خوان مشهور شمال حالا در کابل است. او به تنهایی به سبک خاص پدرش دوتار می نوازد و می خواند. آقای کمال هوس رفتن به کشورهای خارجی را دارد، اما به این دلیل وطن را ترک نکرده.
به آخرین مرحله فعلا افغانستان واقعا با تهدیدهای امنیتی مقابله میکنند و اینجا اکثر متضرر هم طبقه هنرمندان هستند. به ما فرصت رفتن ترکیه مهیا نشده و اما توانایی مالیش هم نداریم که ما مثلا ویزی ترکیه را از بازار سیاه خریداری کنیم و در ترکیه بریم و
با گفته کمال، اگر در افغانستان صلح دائمی برقرار شود، بودن در وطن بهتر از ترک وطن است. فراقی که اکنون زندگی تازه برای خود در ترکیه ساخته میگوید که غیر از هنرمندان محلی جوزجان، تعداد دیگر از هنرمندان افغان نیز با آنها یک جا هستند. هنرمندانی که در ترکیه زندگی میکنند عضو انجمن هنرمندان موسیقی افغانستانند. فراقی نیز عضو آن است. او میگوید که این انجمن بیشتر از 400 عضو در سراسر جهان دارد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، فشرده تازه ترین خبرها از سلطان محمد سرور میشنوید.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید سپردن پایگاه هوایی بگرام به نیروهای افغان یک نقطه عطف کلیدی در خارج ساختن نیروها از افغانستان بوده و اردوی آمریکا هنوز هم امکانات حمایت از نیروهای افغان را دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جنگ‌های شدید 24 ساعت گذشته در چندین ولایت بیش از 300 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند، اما طالبان این ادعای حکومت را رد می‌کنند. گزارش‌ها از پیشروی طالبان در بدخشان و تخار خبر می‌دهند. نیروهای امنیتی هرات دو گروه از اختطافگران را بازداشت کرده‌اند. اورزولا واندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در حال که انتشار ویروس نو دلتا افزایش یافته از مردم خواست که خود را واکسین کنند. واتیکان میگوید 9 نفر از جمله یک کاردینال با اتهامات جنایی از جمله اخاذی، سوء استفاده از مقام و تقلب در رابطه با سرمایه‌گذاری در خرید و فروش جایداد در لندن متهم شدند. و قرار است ضمن مسابقات ربع نهایی جام فوتبال اروپا 8:30 امشب به وقت کابل، جمهوریت چک با دنمارک و 11:30 شب اوکراین با انگلستان بازی کند.
سپاس از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. حالا چند خبر ورزشی.
تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان امروز شنبه نخستین بازیشان را در برابر ایران انجام خواهد داد. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال کشور روز چهارشنبه هفته گذشته برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا عازم تاجیکستان شدند. فدراسیون ملی فوتبال کشور می‌گوید بازی دوم این تیم روز دوشنبه در برابر کشور میزبان تاجیکستان خواهد بود و روز چهارشنبه این هفته در برابر ازبکستان بازی خواهند کرد. رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال بانوان مرکز آسیا از تاریخ 3 جون تا 9 جولای در ورزشگاه مرکز شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این مسابقات تیم‌های افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان حضور دارند که به صورت لیگ با هم بازی می‌کنند. تیم ملی فوتبال ترکمنستان و قرقیزستان به دلیل شرایط کرونایی در این مسابقات شرکت نکرده است. همچنان فرهناز جلالی و سونیا نوری، دو داور فدراسیون فوتبال افغانستان، به خاطر قضاوت بازی‌ها دعوت شدند. تیم ملی ایتالیا با کسب پیروزی 2-1 برابر بلژیک در دومین بازی مرحله 1/4 نهایی یورو 2020 رکورد بیشترین پیروزی متوالی در مرحله مقدماتی و نهایی جام ملت‌های اروپا را شکست. این بازی جمعه شب گذشته در مونیخ آلمان برگزار شد که 2-1 به نفع ایتالیا به پایان رسید و این تیم راهی مرحله نیمه نهایی شد. پانزدهمین برد متوالی ایتالیا برابر بلژیک در رقابت‌های یورو بوده است. ایتالیا حالا به جمع رکوردداران کسب بیشترین پیروزی در مرحله نهایی رقابت‌های یورو می‌پیوندد. تیم‌های ملی فرانسه، هلند و جمهوری چک دیگر تیم‌هایی هستند که در تاریخ یورو 5 برد متوالی کسب کردند. بازی بعدی ایتالیا در برابر اسپانیا است که در صورت غلبه ایتالیا بر اسپانیا در مرحله بعدی رقابت‌ها به تنهایی رکورددار کسب بیشترین تعداد برد در دوره جام ملت‌های اروپا خواهد شد.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان هوای تازه و برنامه آزادی و شنوندگان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر خدمت شما قرار داریم. کسب مهارت در زندگی جوانان تا چی حد مهم است؟ آیا نیاز است که جوانان در کنار تحصیلات و تخصص در رشته خود